کننده برسه. معمولا قیمت بیش از اینه. وقتی که ازشون توضیح میخوایم این رو توضیح میدن که این شرکت‌های تولید کننده، شرکت‌های واسطه‌ای رو به وجود آوردن و کالای خودشون رو به دست شرکت‌های واسطه‌ای میدن و ما یعنی توزیع کنندگان از شرکت‌های واسطه‌ای کالا رو تامین می‌کنیم و به اون قیمت تولید کننده نمیشه اتکا کرد. من با خیلی از توزیع کنندگان صحبت کردم، همه‌شون حرفشون همینه. حالا پاسخ جناب علی چیه؟
ببینید، من توضیح بدم اولا که فرایند در واقع تولید تا توزیع کالا به این صورت هست که غیر از اینه که من عرض میکنم اتفاق نمیفته. واحد تولیدی کالا رو در قالب تحویل به شرکت پخش و خرده فروشی عمل میکند.
خب.
یا در قالب عمده فروشی و خرده فروشی عمل میکند.
بح.
یا از طریق فروشگاه زنجیره‌ای اقدام به خرید مستقیم از واحد تولیدی میکنه. یعنی این سه حالت بیشتر وجود نداره.
خب همینجا من عرضم این هستش که اگر ببخشید جسارتاً اگر شرکت تولید کننده ظاهراً این اتفاق داره میفته، حتما جناب علی هم اطلاع دارید، اگر شرکت تولید کننده بیاد و یک شرکت حاشیه‌ای تشکیل بده و کالاهاش رو فقط به این شرکت بده و این شرکت با سود انحصاری این کالاها رو توزیع بکنه، اون وقت اون مصرف کننده هست که به ناچار ضرر میبینه. آیا شما از اینا اطلاع دارید؟ اگر بله خواهش.
ببینید، فارغ از همه این قصه ها که حالا یک شرکت واسطه‌ای باشد نباشد، در قانون همه این موارد پیش بینی شده. اگر من یک شرکت پخشی هستم چه زیر مجموعه واحد تولیدی باشم
خب.
و چه به صورت مستقل اقدام به خرید کالاهای مختلفی از واحدهای تولیدی مختلف در واقع انجام بدم و نهایت کالا رو توی حلقه بعد تحویل بدم، من مشمول یک ضریب سودی هستم که این ضریب سود شامل کلیه هزینه های مترتب بر فعالیت من هست به علاوه درصد سود مجاز من، که اینو ما تعریف کردیم، گفتیم آقا شرکت پخش با توجه به اینکه کالا به کالا ممکنه فرق داشته باشه، یک کالایی تنگردشتر باشه و حجیمتر یا سبکتر باشه یا سنگینتر، طبقه بندی کردیم. کل این درصدهای سود مشخصه، یعنی کل شرکت پخش میدونن که بیشتر آب معدنی الان ما بالاترین ضریبو داریم 14%.
بسیار.
کسی نمیتونه بیشتر از 14% عمل کنه.
اینطور که جناب علی میفرمایید همون شرکت های پخش هم اگر بخوان که خارج از مقررات اقدام بکنن و افزایش قیمت بدن، شما رصد میکنید و قابل پیگیری.
من همینه. قطعاً جناب درویش، من عرضم اینه. مرحله بعدی هم خرده فروشه. ما به جهت اینکه این در واقع واسه مردم، واسه مصرف کننده خیلی شفاف باشه، دو قسمت کردیم کالاهامونو، یا کالای سرمایه‌ای و مصرفی با دوامه مثل لوازم یدکی و لوازم خودرو و لوازم خانگی، یا کالای مصرفی مورد مصرف عموم مردمه. یعنی کلا ما دو قسمت داریم در همه حلقه، یعنی از زمانی که من کالا رو از واحد تولیدی تحویل میگیرم تا میارم توی مغازه، با لحاظ هزینه حمل، هزینه مالیات بر ارزش افزوده و کل هزینه‌های لوجستیک و سود من در مورد کالاهای مصرفی عرض کردم، حد اکثر سودی که واحد خرده فروشی میتونه از من مصرف کننده در واقع طلب کنه حد اکثر 27-28%، بیشتر از این نمیتونه باشه. حالا من حتی رون شده میگم 30%. یعنی یک آب معدنی اگر 2000 تومان داره توی مغازه جدگیرین خورده و عرضه میشه، مغازه دار حالا در هر قالبی میخواد باشه، ماکسیموم عددی که میتونه روی این 2000 تومان در واقع بکشه و بفروشه مردم 26-27%، یعنی 30% باشه میشه 600 تومان.
بله. البته این برای مردم قابل رصد نیست دان آقای موسوی، به خاطر اینکه البته این برای مردم قابل رصد و محاسبه نیست، به خاطر اینکه شرکت.
من ارزو تکمیل کنم، دقیقاً به هم نقطه شما خواهم رسید. پس قبلا چه اتفاق می افتاد؟ قبلا ما نمیدونستیم، من و شما مصرف کننده که مراجعه می کردیم یک آب معدنی کوچولو رو می خریدیم 400-4500 تومان، نمیدونستیم که چه عددی از این متوجه واحد تولیدیه، چه عددی از این مرتبط با واحد توزیع هست. ولی امروز که داریم صحبت می‌کنیم، واحد تولیدی میگه آقا من کل هزینه‌های من با سودم 2100 تومانه. قاعدتاً ما نمی‌پذیریم که وقتی یک واحد تولیدی ماده اولیه رو تأمین کنه، همه این قسطا رو داشته باشه، 2100 تومان پرداخت کنه و توی شبکه توزیع معادل 2100 تومان لحاظ بشه، حتی 2400 تومان. اینجا مطالبه من و شما خواهد بود به عنوان مصرف کننده و واحد صنفی هم مکلفه، یعنی باید پاسخگو باشه. نکته بعدی هم برمیگردم همین طرح نظارتی. به جهت این که ما الان وعده‌های تولیدی رو هماهنگ کردیم، دارن درجه قیمت تولید کننده انجام میدن، در این طرح نظارت ویژه امسال دوستان ما به صورت خیلی ویژه در مورد وعده‌های عرضه کننده اقدام خواهند کرد. یعنی یک وعده سنتی دفتر کالا رو میفروشه بر مبنای قیمت تولید میتونه حداکثر 30% اگر این کارو نکرده باشه تخلف
بشه.
دقیقاً اینا رو تو این دستورالعمل بهش پرداخت.
خب خیلی متشکرم آقای موسوی، خواهش می‌کنم همراه با ما باشید. آقای دکتر زاره هم خواهش می‌کنم که ارتباطشون رو با ما حفظ کنن، ما تلفن شنوندگان رو بشنویم، باز خواهیم گشت و در این باره باز هم صحبت.
راجع به بازار قیمتاش من کاشفم گرفتار شدیم. ما میخواستم از این آقای سوال بکنم که آقا دیروز برای من مایه اومده از یه شرکت، روش قبل 111 تومان فروش بوده، الان زده قیمت کارخونه 86000 خورده ای. شرکتی که به من فروخته یه ارزش افزوده حساب کرده 95500 تومان پای من در اومده. من مونده که اینه چجوری بفروشم و چیکار بکنم. این بنده خدایی که این برنامه رو پیاده کرده قیمت در کارخونه زده. ببینید یه تولید کننده داریم، یه توزیع خریدار، تکلیف همشون بلا تکلیف هم. من نمیدونم والا چه باید بکنیم ما. یا در روستاهای ما یه سری کسبه هستن که سواد آنچنانی ندارن، کامپیوتر ندارن، اونا باید چی کار بکنن؟ متشکرم. غلامی هم از تهران.
آقای موسوی، این همون موردی بود که من عرض کردم، البته شما توضیح تکمیلی هم بفرمایید. به هر حال دغدغه هست.
چون در اصل این نکته که وجود داره، ما در مورد یک واحد سنفی صحبت می‌کنیم. واحد سنفی که پروانه دارم از قاعدتا دیگه. وقتی پروانه کسب می‌گیره، آموزش‌های لازم رو می‌بینه که آقا ضرایب چی هستن، درصدا چی هستن. پس اینکه بگیم آقا سواد نداره و نمی‌دونم نمی‌تونه، خب این که منطقی نیست. به دلیل اینکه پیش‌بینی شده. نکته بعدی، ما با واحدهای تولیدی کل بحث اون هست که قیمت‌های مورد عمل قبل از اجرای طرح، یعنی فکر کنیم که اتفاق نمی‌افتاد، شما تا دیروز با واحد خرده فروشی و واحدهای پخش به چه صورت عمل می‌کردی؟ باید حتما قیمت‌های قبل در واقع روی کالا درج بشه. حالا بحث افزایش قیمتش جداست، اگه نیاز به بررسی باشه انجام میدیم، ولی الان یه طرحی داره اجرا میشه که قاعدتا باید بر مبنای قیمت قبل. اما مثلی که فرمودن، بله ما هم قبول داریم که متاسفانه بعضی از واحدهای تولیدی تو این شرایط که طرح داره اجرا میشه، بعضا به جای همراهی ممکنه اولین کاری که بکنه افزایش قیمت بده. این حتما مورد تایید ما نیست و حتما سازمانهای صنعت مدن تجارت این موارد رو بر اساس فاکتورها احصا میکنن و حتما با واحدهایی که متخلف هستن برخورد میشه.
بله بسیار خوب. آقای دکتر زاره خیلی متشکرم. من البته عذرخواهی میکنم که شما معطل شدید. آیا دکتر زاره، ببینید حالا بحث اون کالایی که شما برشمردید که در حوزه وزارت جهاد سازنده جهاد کشاورزی هست رو، به خصوص در مورد سیب و پرتقال، بحث کیفیت برای مردم همیشه اهمیت داشته. حتما جناب علی هم شنیدید که در سالهای گذشته مردم از کیفیت پایین این محصولات ناراضی بودن. نمیدونم چه اقداماتی انجام دادید. اولا ممکنه که مثلا ما بیایم پرتقال رو در 2 ساعت یا 3 ساعت یا سیب رو همینطور قیمت گذاری بکنیم، یا نه اینا همه یک دست هست، و آیا از کیفیت قابل قبولی برخوردار هست که مردم در واقع از این بازار رو بر نگردونن و مجبور بشن از بازار آزاد خرید کنن؟
ببینید دستورالعملی که تهیه شده و به مباشر که تامرستایی و اتحادیه هستن ابلاغ شده، دقیقاً کیفیت درجه یک سیب و پرتقال تاکید شده. حتی وزن مشخص شده که محدوده وزنی مثلا در پرتقال، محدوده وزنی هر سیب چقدره. خود تامرستایی هم شرکت بانو بازرس انتخاب کرده که روی قضیه بازرسی کنه. اگر که حالا وقتی که محصول نشد به بازار عرضه شد، اگر محصول به کیفیتی بود حتما مردم اونجوری قضیه واکنش نشون بدن و به بازار اطلاع بدن، چون مثل هر سال که ناظرین بودم در و به سلام سر می‌زدم به مراکز عرضه، همچنان مثل از ما در سالهای پیش داشتیم که مواردی که به سلام میوهی که عرضه می‌شد از سمت دولت در از این بازار پایین بود، این رو دوستان بعضا می‌بردن و به سلام به صورت آزاد حتی می‌فروختن. این مواردی در سال گذشته خلافات دیده می‌شد. امسال هم پیش بینی که انجام شده برای میوه درجه یک هست، یعنی در واقع میوه مجلسی درجه یک رو بایستی به دست مردم برسه.
بسیار. در مورد شکر هم توضیح بفرمایید آقای دکتر زاره. شما فرمودید 100 هزار تومان، حالا عرضم این است که 100 هزار تومان شما فرمودید که در حال توزیع هست، از این 100 هزار تومان 40 هزار تومانش در بخش
40 هزار تومانش برای
بخش تولید، یعنی شیرینی و امثال این،
30 هزار تومان خانوار و 30 هزار تومان فروشگاه زنجیره‌ای.
فروشگاه زنجیره‌ای. خب حالا در مورد فروشگاه زنجیری و بخش مصرف که حتما قیمتش رو مصوب میکنید و اعلام میکنید، در مورد اون 40 هزار تن، یعنی 40 درصد این در واقع شکری که شما در نظر گرفتید به این بخش اختصاص پیدا میکنه، آیا به تولیدات اینها هم به لحاظ قیمتی در واقع نظارت دارید یا نه؟ مثلا به صورت ساده یک شیرنی فروشی قیمت شکرش رو بیاد به نرخ مصوب از شما بگیره، ولی بعد با توجه به قیمت شکر در بازار آزاد ادعا بکنه که ما به هر حال متحمل هزینه میشیم و قیمت اون شیرینی حالا یا هر چیز دیگری از این قبیل بیشتر از حد مصوب باشه، این نظارت میکنه.
من برسونم که قیمت شکر هم قیمت مصوب هست بر مبنای عرض نیمای، یعنی شکر عرض ترجیحی دریافت نمی کنه. قیمت به اصطلاح کارخانجات هم در محدوده همین قیمتیست که شرکت بازرگانی دولتی توضیح میکنه، شاید که 2000 تومان بالاتر به دلیل هزینه‌ای که دوستان دارن و بالاخره گامی مقالی شاید هزینه‌هاشون بیشتر باشه. شیرینی جات و اون چیزی که در قنادی ها پخته میشه مسئولیت نظارتش بر خود اتحادیه صنفی است و اینا موظفن که در قالب اون مکانیزمی که سازمان حمایت تعریف میکنه قیمت گذاری،
قیمت ها رو نظارت
میکنه. قیمت ها بس قیمت مثل ها قیمت مصوب و تثبیتی ندارن که مشمول قیمت گذاری مصوب و تثبیتی باشن. شما بخوام بگیم که این قیمت میگونه است، ولی آقای موسوی بیشتر از من
بسیار خوب از ایشون سوال میکنه، البته رؤسای برخی از اتحادیه هم با ما همراه خواهند شد. بسیار خوب.
بله اساس اون بسیار مصوب چیزی من قوانین دوستانه با اینا
بود. سوال آخر رو از شما بپرسم، در مورد مرغ و برنج و گوشت قرمز شما فرمودید که ما پیش بینی های لازم رو کردیم و مقدار کافی توزیع میکنیم. همیشه این اتفاق میفته که مثلا من عرض میکنم برخی از شرکت های تولیدی یا رستوران ها این مرغ یا برنج یا گوشتی رو که شما توزیع میکنید به هر حال با زد و بند های اینها رو در سردخانه های خودشون با قیمت مصوب شما میگیرن و ذخیره میکنن و بعد خب محصولاتشون رو با قیمت آزاد میفروشن. این طلب میکنه که یک نظارت جدی باشه بر سیستم توزیع که اینها از احتکار در واقع احتکار نکنن اینها رو. این اتفاق هر سال میفته، بعضن این اتفاق اینجوری میفته که شما تلاش میکنید به اندازه کافی این محصولات رو در جامعه منتشر میکنید، اما به دلیل همین احتکارهایی که صورت میگیره حق به حقدار نمیرسه.
ببینید وزارت تجارت کشاورزی در سال جاری اتفاقی که افتاد این بود که یه بخشی از نظارت و بازرسی بازار هم به وزارت تجارت کشاورزی واگذار شد و مثلا به همین دلیل در معاونت توسعه بازرگانی وزارت تجارت کشاورزی دفتری به همین نام نظارت و بازرسی بازار تشکیل شد که با کمک دوستان نسیج اصناف و دفتران ما یک دوستان از سمت و سازمان حمایت میکنن بازار رو به طور ویژه رصد میکنن، بازار محصولات کشاورزی رو. و انصافا خیلی هم توی این مدت بازرسی های بسیار زیادی رو داشتن و حتما این کار رو در ایام خاص پایان سال و ماه مبارک حتما تشدید خواهد شد این نظارت ها. خب اون چیزی که شما فرمودید تخلف و خلاف هست و قطعا اگر که بازرسین ما متوجه قضیه بشن حتما برخورد میکنه و پرسه میکنه به مراجع نظارتی قضایی و مردم هم اگر بالاخره اینها چیزایی است که مردم هم باید کمک کنن، اگر هم مردم جایی با همچین موضوعی مواجه شدن حتما باید کمک کنن. شرکت هایی هم که به عنوان مباشر انتخاب میشن در توزیع اقلام تنظیم بازار متعهد و مکلفن به رعایت دستورالعمل ها و توزیع محصول در کانال پیش بینی شده. اگر کسی خلاف این کار انجام بده خب جرم مرتکب شده
و قابل پیگیری خواهد. خیلی متشکرم آقای دکتر زاره، مدیر محترم بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با جناب علی خداحافظی میکنه.
خدا نگهدارتون
باشه. درود بر شما. خب همچنان در خدمت دیگر میهمان محترم برنامه هستیم، آقای سید داوود موسوی، عضو هیئت مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت و از تولید کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان. الان ظاهرا ارتباطمون قرار برقرار بشه با رئیس اتحادیه خشکبار. بله برقرار ارتباط. خب حالا منتظر میمونیم که در مورد آجیل و خشکبار شب عید هم صحبت کنیم با آقای مصطفی احمدی رئیس اتحادیه. اما همچنان در خدمت آقای موسوی هستیم. آقای موسوی، شما اگه توضیحات تکمیلی تا اینجا دارید بفرمایید، من چند تا سوال مختصر دارم که مطرح میکنه.
بله ببینید، حالا بحث که زارم اشاره کردن در بحث خرده فروشی،
بله همین رو خواهش می‌کنم،
اقلام مختلف بر اساس قانون درصدهای سود مشخص دارن. یعنی ما حدود 88 گروه یا قلم کالا قانونگذار پیشبینی کرده که در بحث خرده فروشی سود خرده فروشیشون دقیقا مشخص هست. حالا از 10% شروع میشه تا میوه به دلیل فساد پذیری و ضایعاتش با مجوز کمیسیون مربوطه تا فکر کنم 30% هم در واقع عملیاتی میشه، ولی عموم کالاها توی 10-12%. یعنی عموم کالاها سود خرده فروشی همین عددی که هست و عرض کردم. قاعدتا هر کالایی مثل شکر، مثل حالا کالاهایی که اشاره شد، برنج، خب فارغ از اینکه اگر قیمته، چون بعضا دولت خودش پیش بینی میکنه من در شرایط خاص، در مراکز خاص، در میادین میده و تروار با یک قیمت مصوب حتی پایین‌تر از درصدهای قانونی اقدام میکنم، ولی در حالات عمومی و در حالات عادی اون درصدهایی که عرض کردم حتما رعایت میشه. سوال بعدیتون نمیدونم، بس که مطرح هست، دوستان ما توی سازمان‌های صنعت بدن تجارت، خب من یه آمار خدمت شما میدم. مثلا توی سال قبل 1400 تا 15-12 بازرسی که انجام دادن حدود 2,402,838 بازرسی انجام شده که خب که عناوین مختلفی داریم، از جمله حالا بعضن عرضه خارج از شبکه احتکار، گران فروشی، عدم درج قیمت بر اساس این سرفصل‌های تزریقی، هر واحدی که توی هر کدوم از این موارد تخلف داشته باشه حتما تشکیل پرونده میشه و به مراجع ذی‌ربطش ارسال میشه.
خیلی متشکرم آقای موسوی، برای جنابالی و همکارانتون آرزو موفقیت میکنم.
زنده باشین، لطف کردین.
خب حالا ارتباطمون برقرار شده با آقای مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار. آقای احمدی سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون و همچنین مهمانان عزیزی که باهاشون دیگه خدافظی کردید. در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای احمدی، وقتی که من می‌خواستم با شما صحبت بکنم، احساس کردم که همکارانم خیلی براشون صحبت با شما خوشایند بود. این اطلاعاتی که شما می‌فرمایید در مورد آجیل و خوشبار خیلی مطمع نظر همه افراد هست. شنیدم که پسته شده کیلوی 400 هزار تومان. آقای احمدی بله؟
خدمت شما عرض میشه که حالا پسته که انواع مختلف داره، ولی خدمت شما عرض میشه که اصل قضیه چیز دیگه ایه و اونم این هستش که بالاخره ما چون قیمت مصوب نداریم، عرضه و تقاضا، مقدار تولید، نرخ ارز، مقدار صادرات مشخص میکنه آجیل و خشکبار قیمتش چند هست. اتفاقی که توی بحث امسال افتاد، شاید این دفعه چندم من خدمت عزیزان توی بخش رادیو و همچنین تلویزیون اعلام کردم که ما توی امسال متاسفانه به دلیل خشکسالی هایی که وجود داشت و عدم بارندگی که در سال گذشته خب کمتر بود و نبود، آجیل و خشکبار حدود 60% در مجموع افت تولید داشت. یعنی ما جنسایی رو که مثلا دارم میگم پسته رو 200 هزار تن در سال پسته تولید میکردیم، خب ما در سال 98 و 99 رسیدیم به 60 هزار تن و بعد رسیدیم به 110 هزار تن، در حالی که مقدار صادرات، مقدار مصرف داخلی ما در بهترین شرایط که مردم بتونن خرید بکنن، جیبشون کوچیک نشده بود و همه این مسائل اقتصادی که برای خانوار وجود داشت وجود نداشت در گذشته، مصرف پسته ما در سال 20 هزار تن بوده. یعنی ما حدود 160-170 هزار تنش رو باید صادر میکردیم. ما با وجود این که این اتفاق افتاده، صادراتمون هم هنوز پابرجاست، اعضایی که تو بحث صادرات داشتن به سختی، مشتریایی که باز هم به سختی به دست آورده بودن رو حفظ کردن تقریبا.
این در مورد بازارهای خارجی هست؟
بله، این بله. اتفاقه داره میفته و اینها حفظ شد. میخوام بگم که بحث بازار داخلیمون هم مستثنا از این نبوده و این رو سعی کردن حفظ بکنن، ولی شما توجه داشته باشید که وقتی تولید 60% کم میشه، قاعدتا توی هر جنسی قیمت ها افزایش
بدن.
این موضوع موضوع بعدی اینه که قیمت و افزایش قیمت و گرانی بجز گران فروشیه. یه جا هست جنس هست و دارن گران میفروشن، این حتما باهاش مبارزه میشه، حتما برخورد میشه. ما همیشه توی این ایام بازرسیامون فعاله، با اینها برخورد داریم، این اتفاقا میفته. ولی یه زمانی هست نه، آجیل فروش یا هر شغل دیگه ای جنسش اصلا گران تهیه کرده.
بله.
اینها خب مقصر یه آجیل فروش نیست که توی همین چند ساله گذشتم نشون داده. چرا؟ چون یک زمانی شما با 100 میلیون تومان میتونستی یه آجیل فروشی رو اداره کنی و راه بندازی، کاسبی راه بندازی، برای خانواده خانوار درآمد ایجاد بکنی و حتی درآمد ملی ایجاد بکنی، ولی امروز شما با 1 میلیارد تومان هم نمیتونی راه بندازی. خب این چند نفر کم میشن از یه آجیل فروشی؟ ما الان داریم خیلیا که مغازه‌هاشون رو تعطیل کردن، جوازشون رو باطل کردن، اومدن مغازه رو دادن به پوشاک فروشی اجاره و رفتن. خب اینها همه اشتغال از بین میبره. یعنی درست. این گرونی اولین کسی که ضرر میکنه آجیل فروشه. در خدمت.
خب آقای احمدی ببینید، حالا من فکر میکنم که لب فرمایشات شما این هست که به دلیل کاهش تولید به هر حال بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت آجیل افزایش پیدا خواهد کرد، که این البته
نه پیدا درست. کرد این پیدا اتفاق کرد. مال الان این مال برد 56
حالا پیدا کرد. خب بعد یه مقوله مهمی رو شما اشاره فرمودید، در همین مورد کوتاه صحبت بکنیم که افزایش قیمت غیر از گران فروشی هست، غیر از کیفیت نامطلوب هست، غیر از کالای عرضه کالای احیانا فاسد هست. حالا انتظاری که مردم از شما دارن به عنوان رئیس اتحادیه و همکارانتون قاعدتا این نیستش که قیمت آجیل خیلی پایین باشه، به هر حال با سطح عمومی قیمت‌ها یک همخوانی باید داشته باشه که جناب علی هم اشاره فرمودید. اما در مورد گران فروشی و در مورد کیفیت عرضه اگر نظارتی دارید و پیش بینی هایی کردید خواهش میکنم که به طلع مردم برسونید. ضمن اینکه خواهش میکنم باز اگر مقدور هست در مورد قیمت کلی آجیل اقلام دیگر هم اگر اطلاع رسانی دارید بفرمایید. در خدمت هست.
خدمت شما عرض میشه که ما همیشه در طول این سالهایی که ما متصدی این کار بودیم توی بحث شب عیدمون و همچنین شب چله همکاری گسترده‌ای داشتیم با بخش بازرسی اتاق اصناف، بخش بازرسی سازمان سند معدن تجارت و همچنین سازمان حمایت از مصرف کننده و گشت مشترک با عزیزان در تعزیرات حکومتی.
بله.
این اتفاق هر سال افتاده، پرونده های تشکیل شده، رسیدگی شده، با متخلف هم برخورد شده.
خب.
چون جنس ما حقیقتا خب ما اعتراف داریم جنس ما سطح گرانیش بالاست، گرونه. نه. از نظر خود ما هم خب. گرونه. حالا توی این گرونی کسی بخواد اجحاف بکنه حتما باید باش برخورد بشه.
الان فروشندگان الزام به درج قیمت روی کالا دارند؟
بله، الزام دارن، الزام به فاکتور دارن. اعضای ما همه این کار رو انجام میدن، هم باید فاکتور برای مشتری صادر کنن و همچنین اینکه اتکت های درج قیمت رو داشته باشن.
خب.
نداشته باشن، اینها جزء تخلفات. خب.
در مورد این فاکتور در مورد این فاکتوری که شما فرمودید نوع محصول به لحاظ درجه بندی هم باید درج بشه دیگه.
بله بله، باید توی اون فاکتور نوشته بشه که چه نوع جنسیه.
بسیار.
مقدارش چقدر خریدار خریده، فی چقدر، قیمت این چقدر. این قیمت توی بحث بازرسی ما قیمت فروش مقایسه میشه با فاکتورهای معتبر خرید که باز هم از عمده فروشای ما هستن
و اگر تخلفی باشه پیگیری
تخلفی باشه باش برخورد میشه و این اتفاقا داره میفته. همین الان هم که من دارم خدمت شما صحبت میکنم اطلاع رسانی برای مردم عزیزمون داریم، الان هم تو سطح عرضه داره این اتفاق آجیل و خوشکار میفته. اعضای ما هم الحمدلله جنسشون رو تهیه کردن با توجه به اینکه امسال خیلی سخت بوده، حالا بالاخره توی شهرستانهای مختلف که این جنسای ما تولید میشه مراجعه مستقیم داشتن، جنسشون رو خریدن. الان الحمدلله ما کاری که تونستیم بکنیم، هرچند که اون گرونیه دیگه مقصر ما نبودیم، ولی از نظر اینکه کمبود تولید داشتیم ما کمبود عرضه رو الحمدلله
نداشتید. آقای احمدی فقط خیلی کوتاه
اعضای ما
بله.
خودشون رو برای عرضه شب عید آماده کردن.
بسیار خب، فقط کوتاه این پاسخ رو هم بفرمایید، من با شما خدافظی کنم بریم سراغ آقای کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی. امسال نسبت به پارسال قیمت آجیل چقدر افزایش قیمت داشته؟ اسفند پارسال
در مجموع 60-70 قلم جنس که یه آجیل فروش داره عرضه میکنه،
بله،
ما در حدود 70% 60-70% جنسمون نسبت به سال گذشته گرونتره.
خیلی متشکرم آقای احمدی، رئیس محترم اتحادیه آجیل، و خوشبار با شما.
تشکر از وقتی که به اتحادیه آجیل خوشبار.
آقای کارگر خدمت جناب عالی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
علیکم السلام، وقت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
خیلی متشکریم. خب آقای کارگر، ما با مسئولین وزارت جهاد صحبت کردیم، آقای دکتر زاره یه مقدار در مورد بازار میوه شبعی توضیح دادن. خب اینطوری که ایشون گفتن، قراره که میوه به خصوص سیب و پرتقال به صورت فراوان عرضه بشه در حالا شاید احتمالاً هفته پایانی اسفند و با کیفیت مطلوب. اگر شما در این مورد توضیح دارید بفرمایید، بعد من سوالات دیگری دارم که مطرح میکنم.
اصخایی میکنم، فرمودیم با کی صحبت کردیم؟
با آقای دکتر زاره صحبت کردیم که مدیر بازرگانی داخلی کالای کشاورزی هستن. ایشون فرمودن که ما سیب و پرتقال رو در آستانه شب عید با قیمت مصوب در سطح گسترده توزیع میکنیم.
فقط اصخایی میکنم، نمیدونم از گوشی من یا از صدای شما، من یه ذره صدای کم دارم.
بله، عرض کردم که مسئولین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی گفتن که ما سیب و پرتقال رو به اندازه کافی ذخیره سازی کردیم برای بازار شب عید. شما در این مورد اگه توضیح دارید بفرمایید، بعد من چند تا سوال کوتاه دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خب طبق سنوات گذشته این ذخیره سازی حالا توسط وزارت سمت انجام می شده که امسال به تابون روستایی و جهاد کشاورزی محول شده که این هم طبق ذخیره‌سازی قبل هم کار انجام شده و موجوده و این قراره که انشالله با یه تاریخ معین و با یه قیمتی که بعداً قرار اعلام بشه از شما خدمت شما
عرضه. خب آقای کارگر، غیر از این دوتا مقوله که شما سیب و پرتقال رو فرمودید، اقلام دیگر رو چی؟ چقدر کنترل کردید و چقدر بازار باید در آرامش باشه فکر میکنید در آستانه شب عید؟ میوه های دیگه و همچنین سیفیجات و سبزیجات؟
ما خوشبختانه به خاطر چهار فصل بودن کشورمون، ما تو هیچ زمینه ما کمبود نداریم و بلکه مازاد هم داریم. یعنی شاید به روز یه موقع این اتفاقا بیفته که کمبودی در نوسان داشته باشه، ولی در کل ما هیچ کمبودی نداریم و مخصوصا برای مناسبت‌های مختلف و برای پایان سال پیش‌بینی‌های لازم شده. حالا یه بخشی رو که خب ذخیره‌سازی دولت ورود کرده، همون تنظیم بازار، و بخش عمدش هم بخش خصوصی پیشبینی لازم شده تو حالا نه فقط در بحث پرتقال و سیب، تو همه کالاها این اتفاق افتاده. ما برای پایان سال هیچ مشکلی برای عرضه نداریم.
بله، و فرمودید که نظارت هم با همکاری شما و البته وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
ببین، ما تشدید بازرسی انجام میدیم در ایام عید و البته این بازرسی تو تمام سال هست، اما برای پایانی سال یا مناسبت های مثل شب چله و موضوع دیگه تشدید بازرسی میشه و تمام ایام بازرسان ما در سطح شهر و فوق‌العاده از هیئت مدیره استفاده میکنیم که انشالله بعد موضوع مهمتر از این بحث تلفن شکایت داریم که ما در بدترین حالت گفتیم که در عرض 2 ساعت و نیم به شکایت مردم پاسخ داده میشه که من این تلفنم الان میدارم خدمت شما که مردم ازم بشنون. 55
بله
66 63 80.
55 66 23 80 شما تلفن است که در مورد میوه و سبزیجات
میتونم
شما
شکایت خودتون رو بگن. شما مردمی ما هست که پاسخگو هست و در اولین فرصت برای شکایت رسیدگی.
خیلی متشکرم آقای کارگر، رئیس محترم اتحادیه میوه و سبزی. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم و با شما خوب
بندم همینجوری. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
در سال روز ولادت با سعادت حضرت